مبحث ولایت فقیه، رابطه ولایت فقیه و رهبری، جلسه دوم.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. بحث در باب ولایت فقیه، رسیدیم به این که در جامعه با توجه به مراجع و فقهاء مختلف آیا باز نیاز به یک رهبر هست در اون جامعه اسلامی یا نه. در جلسه گذشته در این مقوله استناد کردیم به عهدنامه مالک اشتر سلام الله علیه که از فرماندهان لایق و صالح حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بودن و در واقع سپه سالار اون حضرت بودن. گفتیم که این عهدنامه رو حضرت امیر سلام الله علیه به مالک نوشتن زمانی که او رو والی و حاکم و در واقع به قول امروزی ها او رو رئیس جمهور مصر کردن. خب امام علی علیه السلام امام زمان بودن، فردی رو به عنوان مالک اشتر نخعی حضرت انتخاب کرده، به او دستور داده، عهدنامه ای نوشته. عهدنامه یعنی این که تمام اون چرا که مالک باید انجام بده رو نوشته و سپس او رو به عنوان رئیس جمهور مصر اون زمان یا والی حاکم شهر ولی فقیه اون زمان حضرت منصوب کرد. گفتیم که در این عهدنامه موادی هست بسیار بسیار حائز اهمیت که متاسفانه یا کسی این عهدنامه رو نمیخونه یا اون کسانی هم که این عهدنامه رو میخونن دقت لازم رو در این عهدنامه ندارن. قسمتی از این عهدنامه رو در جلسه گذشته خوندیم و توضیح دادیم و اون قسمتی بود که ارتباط به بحث ما و موضوع بحث ما که آیا نیاز به رهبر اسلامی در جامعه اسلامی هست یا نه و به چه صورت، اونجا ما توضیحاتی رو تقدیم کردیم و همچنین نتایجی رو از اون قسمت عهدنامه که قرائت کردیم خدمتتون، اون نتایج رو گرفتیم. عیبی نداره که حالا یک بار در عرض 2 دقیقه فقط نبیشتر مروری داشته باشیم که عرض کردیم اولین نتیجه این هستش که قاضی باید فردی خیشتندار باشه، باسعه صدر باشه، مدبر باشه، تأمل داشته باشه، صبور باشه، با حوصله باشه و اهل تحمل باشه. دوم نتیجه این که گفتیم این روایت همونطور که اعلمیت در قضاوت رو ثابت میکنه، اعلمیت در مرجعیت رو هم ثابت میکنه. کسانی که میخوان عهدنامه رو لااقل این قسمتش رو خلاصش داشته باشن میتونن اینا رو در ذهن نورانیشون حفظ بکنن. یعنی این که گفتیم فقیهی که ولایت امر به دست اوست باید اعلم از امت باشه، دارای همه صفات مذکوری که در جلسه گذشته عرض کردیم باشه. در میان 2 نفر به عنوان رفع خصومت وقتی که حاضر میشه اعلم از امت باشه و اینها رو همه رو گفتیم. این نتیجه دومی بود که عرض کردیم. بعد گفتیم که در دل همین نتیجه دوم این مطلب حاصل میشه که وقتی کسی بخواد شخصی رو که اعلم ناس باشه به عنوان قاضی انتخاب بکنه، خود اون کسی که میخواد این کسی رو انتخاب بکنه باید خودش اعلم بر ناس و بر اون فرد باشه، یعنی اون فرد رو بشناسه. اینا نکات ظریفی بود که در این عهدنامه به چشم میخورد و متاسفانه بهش دقت نمیشه. سوم نتیجه گفتیم که اون قاضی که توسط مالک اشتر به عنوان حاکم شهر از طرف امیرالمومنین مالک میخواد یه قاضی تو مصر انتخاب بکنه و اون قاضی رو دستور بده که به امور مردم رسیدگی کنه و قاضی هم باید اعلم الناس باشه، خود مالک اشتر وقتی که میخواد این قاضی رو انتخاب بکنه خودش باید اعلم بر اون قاضی باشه، یعنی قاضی شناس باشه، یعنی انقدر خبره باشه و سپس سیطره علمی هم بر او داشته باشه که اگه او اشتباه کرد بتوانه جلو اشتباهش رو بگیره. ولذا این میرسونه که اعلم بر این اعلم هم به این طریق، حالا اگر جمله صحیح باشه که داناتر بر این داناتر هم، ممکنه از نظر ادبی جمله صحیح نباشه ولی میخوایم بگیم که بر اون فرد اعلم یک کسی باشه که از اون داناتر باشه، او سلطه هم از نظر علمی بر او داشته باشه که بتوانه جلو اشتباهش رو بگیره. گفتیم این تو این عهدنامه میرسانه که مالک اشتر یه همچین وظیفه‌ای رو بر عهده داشته و خودش این چنین بوده که حضرت امیر او رو انتخاب کرده. اگرچه عرض کردیم که مالک اشتر در نظر ما شیعیان همواره به عنوان یک فرمانده نظامی شناخته شده، یعنی گفتیم ما از مالک اشتر یک شمشیر میبینیم، یک چهره نظامی و کلاهخود و سپر و زره و کفش جنگی و از این حرفا، ولی در حالی که اگر دقت در این عهدنامه بکنیم میبینیم که مالک اشتر سوای بعد نظامیش یک مرجع تقلید تمام عیار هم بوده و کسی بوده که میتونسته هم اعلم و تشخیص بده، هم اگر اعلم مردم اشتباه هم میکنه در عهدنامه‌ای که گرفته توسط حضرت بتونه اون اشتباهات رو تذکر بده به اونها، چرا که حضرت بهش میفرماید که باید به کارهای آنها، یعنی اون قاضی هایی که خودت به عنوان اعلم ناس انتخاب میکنی، باید خودت رسیدگی بکنی. بعد مطلب دیگه ای که از دل همین این عهدنامه درآمد عرض کردیم که حضرت نامه رو برای مالک اشتر نوشته و مالک خودش به عنوان ولایت و ولی امر اونجا منصوب شده به عنوان حاکم شهر. وقتی اون مأمور میشه که افضل رعیت رو انتخاب بکنه، این اختیار ولایت به دست مالکه، یعنی اینجا حضرت امیر خودش حضور نداره، مالک هست که داره اعلم مردم رو به عنوان و افضل اونها رو داره انتخاب میکنه به عنوان فرد قاضی یا فقیهی که بتوانه برای مردم فتوا بده و رفع خصومت بکنه. اینه که در وهله اول گفتیم خود مالک تمام درجات اون فقیه رو داره، یعنی میدونه که اون فقیه چه علومی داره و خودش هم اون علوم رو دارا هست، از هر نظر فقیه و صاحب نظره، بنابراین اگه افضل نباشه مالک خودش نمیتونه افضل رو انتخاب بکنه و سپس به کارهای اونها نمیتونه رسیدگی بکنه. و چهارمین چیزی که نتیجه گرفتیم این که انتصاب مالک اشتر به عنوان ولی امر و ولی فقیه و دستور بر این که عده‌ای فقیه و قاضی زیر نظر اون باشن یک مطلب خیلی مهم رو میرسونه و اون مطلب اینه که باید در حکومت اسلامی یک رهبری بعد از این که حکومت اسلامی تشکیل شد و به وجود آمد، یک رهبری باید رهبریت جامعه اسلامی رو دارا باشه با اون شرایط ویژه که یک رهبر باید داشته باشه و فقیهانی تو اون جامعه هم باشن که اینها مراجع مردم باشن، محل رجوع مردم باشن و هیچ اینجا منافاتی هم نداره، یعنی بودن رهبر اسلامی با اون فقیهان، همینطور که حضرت در عهدنامش به مالک نوشته که تو برو قاضی های انتخاب کن که اینها بتونن فتوا بدن رفع خصومت کنن، خودت هم ولی امر اون جامعه باش، مالک میشه رهبر اسلامی جامعه مصر، فقیهان هم همه میشن کسانی که دارن زیر نظر مالک که در واقع بلا مستقیم زیر نظر حضرت امیر سلام الله علیه هست دارن فعالیت میکنن، یعنی فتوا میدن، به مردم فقه اسلامی رو میآموزن، حرام و حلال خداوند رو برای مردم روشن میکنن و بودن این فقهاء متعدد و مراجع متعدد با مالک که رهبر اسلامی و حاکم شهر اونجا هست و به قول امروزی ها رئیس جمهور اونجاست که خودش هم اهل فقه هست، چون هر رئیس جمهوری هم فقیه نیست، خب این مالک اینجور بوده، این گونه هست، هیچ تنافی با هم دیگه نداره و تضادی با هم نداره، تعارضی هم با هم نداره. پس می تواند رهبر اسلامی در جامعه ای باشه، مراجع متعدد هم در اون جامعه باشن، هر کدام به وظایف خودشون عمل بکنن. این جامعه اگر چنین باشه، اتفاقا برخلاف تصور بعضی که این سوال رو میکنن که آقا اگر رهبر اسلامی باشه، مراجع هم باشن، هر کدوم یه فتوایی داشته باشن، جامعه به هم نمیریزه، میگیم نه. نمونه این کار رو حضرت امیر سلام الله علیه در عهدنامه‌اش به مالک کشتر دستور داده و اگر به خوبی این کار اجرا بشود، نه تنها مشکلی پیش نمیاد، بلکه جامعه منسجمتر، متحدتر، متفقتر و قدرتمندتر پیش میره. یعنی دارای مراجع متعدد هست، خدایی نکرده اگر مرجعی پاش از میون در رفت، مرجع دیگری هست، محل رجوع مردم قطع نمیشه، اتصال مردم با فقاهت قطع نمیشه، رهبر اسلامی هم بالا سر اسلامی هست، بالا سر حکومت اسلامی هست، داره اون حکومت رو و اون کشور رو و اون جامعه رو داره نظاره میکنه و نظارت میکنه و مواظب هست که یه وقت این جامعه اسلامی متلاشی نشه، دشمن صدمی از داخل و خارج به اون نزنه. این خلاصه و چکیده ای از عهدنامه مالک اشتری که این نتیجه گرفته میشه توش، یعنی این نتایج در واقع گرفته میشه. حالا میخواییم این بحث رو مطرح کنیم که چگونه باید رهبر رو انتخاب کرد. خب این یک سوالیه که در جامعه اسلامی بعد از این که حکومت اسلام تشکیل شد، چون اگر حکومت اسلامی تشکیل نشود، مثل زمانهای گذشته در خود کشور ما که کشور شیعه است، تا زمان سال 1357 هجری شمسی حکومتی به نام اسلام تشکیل نشده بود، لکن مراجع و فقها وجود داشتند و وظیفه‌شون رو به خوبی انجام میدادن، ولی حکومت اسلامی تشکیل نیده بود. از سال 1357 به بعد در واقع مراجع همچنان به وظایف خودشون رسیدگی میکردن، یعنی وظایف خودشون رو انجام میدادن، در کنار اون حکومت اسلامی هم تشکیل شد. وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد، حالا جامعه حاکم اسلامی میخواد دیگه، باید حاکم فاسد کنار بره، یک نفر حاکم کل این جامعه اسلامی بشه که ما بهش میگیم اصطلاحا رهبر اسلامی. یعنی پس جامعه نیاز به این داره. اگر این تشکیل نشه، دوباره همون زمان سابق میشه، مراجع متعدد هستن، دارن وظیفه خودشون انجام میدن، وظیفه فقهی خودشون انجام میدن، جامعه به عنوان یک جامعه منسجم و متحد یه رهبر نداره که یک حرف رو خلاصه کنه و به دنیای بیرون بزنه این حرف رو، و نیاز داره که جامعه یک رهبر اسلامی داشته باشه. وگرنه میشه همون دوره جامعه‌ای که زمان گذشته بود که مراجع هم بودن، صدها سال پیش هم مراجع بودن، فقها بودن، داشتن کار خودشون انجام میدادن، جامعه هم رهبر نداشته، ولی وقتی تشکیل حکومت اسلامی شد نیاز به این رهبری هست. حالا سوال میشه که این رهبری رو چگونه باید انتخاب کرد. ببینید، ما دو زمان برای انتخاب رهبری هست. یک زمان، زمان امام معصوم سلام الله علیه هست، یعنی در هر زمانی وقتی امام معصوم هست، هیچ کس حق نداره ادعای رهبریت بکنه، هیچ کس. کسی که میتواند رهبر معین و مشخص بکنه امام معصوم. ولذا دقت بکنن دوستانی که اهل تحقیق هستن، کسانی که بر افرادی مانند زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام ایراد میگیرن، البته داستان زید مفصل هست که زید از پسران امام زین العابدین علیه السلام بود، قیام کرده حضرت، اون فرزندش قیام کرده و به شهادت هم رسیده. یا کسانی که به مختار ابو عبیده ثقفی ایراد میگیرن که چرا تو قیام کردی، حکومت تشکیل دادی و اینها، علت تامه ایرادشون همین هست و دیگرانی هم که قیام کردن همینطور، اگرچه آدم های خوبی بودن. اینها میگن با وجود امام معصوم، یعنی در زمان شما امام زین العابدین علیه السلام بوده، اگه بنا بوده قیام بکنه، اگر بنا بوده حکومت تشکیل بده، باید اون حضرت حکومت تشکیل بده، شما حق تشکیل حکومت ندارید. در زمانی که امام معصوم خودش حیات داره و زنده است، کسی حق تشکیل حکومت نداره. البته اونا جوابایی میدن، خب میگن مثلا اونایی که طرفدار مختار ابو عبیده ثقفی بودن یا بررسی کردن تاریخ قیام او رو، به نحوی توجیه میکنن این قضیه رو که خب مختار نمیخواسته هدفش تشکیل حکومت نبوده، ما کاری به اون بحث تاریخی فعلا نداریم. خواستیم بگیم در این زمینه کسانی که اعتراض کردن در طول تاریخ و عرض می‌کنم اعتراضشون ثبت شده، اعتراضشون به این قضیه بوده و دیگرانی هم آمدن آدمای خوب بودن خواستن حکومت تشکیل بدن، اعتراضی که بهشون شده این اعتراضه و اعتراض درست. یعنی وقتی امام معصوم زنده هست، امام اول زنده است، دوم زنده است، سوم، چهارم، پنجم، اگر بنا بشه تشکیل حکومت اسلامی داده بشه، حکومتی تشکیل بشه و رهبریتی داشته باشه، این کار باید توسط امام همون زمان و همون عصر صورت بگیره که ما بهش میگیم امام زمان اون زمان اون عصر، باید صورت بگیره. کس دیگری نمیتوانه این کار انجام بده. الان هم که امام زمان امام دوازدهم در پرده غیبت هستن، اگر ظهور بکنن حضرت هستن که رهبری جامعه اسلامی رو مشخص میکنه، حاکم شهرها رو مشخص میکنه، مراجع رو مشخص میکنه. حالا یا حضرت میفهمن که آقا این مراجع همچنان به عنوان فقهای مورد تایید من به کار خودشون ادامه بدن، یا اینکه میفرماید که مثلا بعضی از اینها ادامه بدن بعضی ادامه ندن، یا مثلا من خودم همه رو از اول مثلا فقیهانی رو منصوب میکنم، اون دیگه توسط حضرت هست. ما زمان حضرت رو ندیدیم، انشالله ببینیم، همه باشیم ببینیم، انشالله ببینیم که حضرت چگونه تشکیل حکومت اسلامی میدن و به این زودی ها هم انشالله باشه. لکن اگر امام زمان علیه السلام هم باشه، تشکیل حکومت اسلامی با اون حضرته. رهبر اسلامی در زمان حیات امام معصوم با امام معصومه، هیچ کسی حق نداره حکومت تشکیل بده و رهبر باشه. اما در زمان غیبت کبرا، در زمان غیبت کبرا یعنی زمانی که حضرت در پرده غیبت هستن، در پس پرده غیبت هستن، خب باید خودشون هم فرمودن که از جانب من و پدر گرامیشون هم فرمودن که از جانب ما کسانی که این شرایط که اون شرایط ما در جلسات گذشته عنوان کردیم، اینها بیان و فقهای جامعه اسلامی باشن، فتوا بدن، مردم به اینها رجوع کنن، اینها محل رجوع و مرجع باشن و مردم حرام و حلال خدا رو از اینها اخذ بکنن. خب اینا رو هم که ما خوندیم. رهبر جامعه اسلامی کی باشه؟ اگر که در زمان غیبت کبرا در کشوری حکومت اسلامی تشکیل شد، یعنی حکومت اسلامی تشکیل شد، حالا این جامعه‌ای که ما ثابت کردیم که حکومت اسلامی حتما نیاز به رهبری داره، اومدیم و این جامعه اسلامی تشکیل شد، مثل همین جامعه خودمون که تشکیل شده، حکومت اسلامی تشکیل شده، ثابت کردیم که قطعا رهبر میخواد، به غیر از مراجع یک نفر رو به عنوان رهبر جامعه اسلامی احتیاج داره، اینو اثبات کردیم هم عقلا هم از نظر شرعی. حالا میفرمایند که حالا سوال میشه که آقا این رهبر چگونه فردی باید بشه، چگونه باید این رهبر رو انتخاب کرد؟ در پاسخ گفته میشه که این رهبر رو باید از طریق خبرگان خود این ملت، کسانی که نشستن، عرض به خدمتون که سالها درس خوندن، تحصیل کردن، تحصیلات کردن، دروس فقهی، دروس اعتقادی، علومی که حالا نقشش رو عرض میکنیم، اینها رو خوندن، تحقیق کردن، به یک درجاتی رسیدن، حتی خودشون فقیه هستن، فقیه جامع و شرایط هم نیستن، مجتهدن، مجتهد جامع و شرایط نیستن، این مجتهدین دور هم نشستن، میگن آقا بهترین گزینه رو برای رهبری جامعه اسلامی باید انتخاب کرد. اینها مینشینن بین هم دیگه، دور هم دیگه، و بهترین گزینه رو برای رهبری اسلامی و جامعه اسلامی که اثبات کردیم که میخواد انتخاب میکنن. در این زمینه دقت بکنید، این سوال از ذهنمون بیرون نره که گفتیم چگونه باید رهبر رو انتخاب کرد. از طریق جواب دادیم از طریق فقها، مجتهدینی که خودشون در این زمینه تخصص لازم رو دارن، چون من امثال من بقالها، سوپرمارکتیها، قصابها، عرض به خدمتتون که آهنگر، جوشکار، هر کدوم در شغل خودشون تخصص دارن، بازاریها، کارمندا، ارتشیات در شغل خودشون تخصص دارن، اما در اون که بتوانن بشناسن که یک کسی که مجتهد باشه، غیر از این که مجتهد باشه و فقیه باشه، بتونه پاسخگوی مسائل فقهی مردم و مسائل فقهی جامعه به صورت کلی باشه، در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی، در مسائل اخلاقی جامعه، مخصوصا در ارتباط با دنیای خارج و ارتباط بین الملل و سخنگو بودن در جامعه اسلامی، اینکه یک حرف رو انتخاب کنه از جامعه اسلامی و اون حرف رو به عنوان حرف آخر و بلکه حرف اول و آخر به جهان اسلام و به جهان خارج از اسلام، حالا هر قومی دیگه ای که هستن، که ما حالا امروزه میگیم جهان کفر مثلا، که غیر اسلام جهان کفر هم هستن دیگه، بخواد به این جهان، به جهان بشریت بخواد این حرف رو بزنه، یک حرف باشه، دو حرف نباشه، مردم رو نگه داره از تشتت، اختلاف در مردم به وجود نیاد، تفرقه به مردم در مسائل اصولی و بنیادی به وجود نیاد، نه در مسائل جزئی. در مسائل جزئی مردم اختلاف سلیقه دارن، اختلاف عقیده دارن، با هم دیگه مشکلی نی، اما یک مسائل اصولی و بنیادی است که من میشناسم، شما میشناسید، همه میشناسن، در اینها تفرقه و اختلاف به وجود نیاد. این رهبر بتوانه این کار رو انجام بده که حرف اول و آخر رو با این درایت و تدبیری که داره این حرف رو بزنه. اینو چه کسی میتونه انتخاب کنه؟ مسلماً افراد عوام جامعه و کسانی که تخصصی در این امر ندارن نمیتونن این کار رو انجام بدن. این امر باید توسط فقهایی باشه، مجتهدینی باشه که در این زمینه کار کردن، یه مقدارم بیشتر در واقع ورود دارن، یعنی مسائل سیاسی رو میفهمن، مسائل اجتماعی رو میفهمن، مسائل روز رو میفهمن، امثال این مسائل رو درک میکنن، با توجه به اینا دور هم میشینن میگن آقا 5 تا گزینه برای رهبری جامعه اسلامی داریم، از بین این 5 تا گزینه رأی گیری میکنیم ببینیم بهترین گزینه توسط افراد خبره چه کسی میتونه باشه. اینا میشن خبرگان، خبرگان این امت، این جامعه اسلامی، انتخابشون منتخب خبرگانه، بلا مستقیم میشه انتخابشون انتخاب مردم، چون خود این خبرگانو مردم در واقع انتخاب کردن. حتی اگر مردم هم خبرگان رو انتخاب نکنن، دقت داشته باشید، چون قبلا اینها رو از نظر عقلی و شرعی اثبات کردیم، حتی اگه مردم هم خبرگان رو انتخاب نکنن، عقلا شما میدونی که یک دکتر فقیه رو نمیشناسه، یک فقیه کارهای دکتر رو نمیشناسه. چی؟ یعنی اگه ما بخوایم بهترین پزشک رو انتخاب بکنیم، بذاریم رئیس مثلا فلان سازمان پزشکی، هیچ وقت نمیریم مجتهدین رو جمع کنیم بگیم آقا شما رأی بده، ما میخوایم بهترین پزشک رو انتخاب کنیم برای ریاست سازمان پزشکی فلان بگذاریم. میگن آقا دکترای متخصص رو، فوق تخصصا، متخصصا، دکترای عمومی رو جمع بکنید، از بین اینا ببینید اینا چه گزینه‌هایی رو عنوان میکنن، بنویسید، از بین اون گزینه‌ها رأی گیری کنید، بهترین فرد رو انتخاب کنید. اصلا به سراغ مجتهدین نمیرن، چون میدونن مجتهدین تو این زمینه تخصص ندارن. همچنین وقتی میخوان رهبر جامعه اسلامی انتخاب کنن، حتی اگه مردم به خبرگانی هم رأی ندن، یعنی کسی رو به عنوان خبره در نظر نگیرن، بازم عقل و شرع و دانش ما، علم ما ایجاب میکنه، در واقع بر این نکته تأکید دارد که باید رهبر اسلامی رو یک افراد مجتهد کارکشته که در مسائل سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، اعتقادی، فقهی حرف اول رو میزنن، اینا باید انتخاب کنن، نه جامعه مهندسین، نه جامعه پزشکان، نه جامعه تراشکارا و جوشکارا و آهنگرا و بقالها و نانواها و قصابها و اینا، چون اینا حکم تو کار خودشون تخصص دارن. بازم اگه مردم به خبرگان رأی ندهن، حتی اگه به اینجا هم کار برسه، بازم این مسئله برمیگرده باز به اون خبرگان مردم. یعنی خبرگان از نظر مسائل فقهی و مسائل اسلامی و دینی و اعتقادی. حالا ببینید، پس فردی باید به عنوان رهبر اسلامی انتخاب بشه که عده‌ای از فقها، چه منتخب مردم باشن چه منتخب مردم نباشن، در این صورت که مردم رأی هم ندیده باشن، اصلا رأی گیری هم نشه، بازم باید فقها بیان دور هم بشینن، خبرگان فقیه، اینها بیان چنین فردی رو با اون شرایط ویژه که یک مقدارشو گفتیم، یه مقدارش هم حالا در ادامه بحث خواهیم گفت، به عنوان رهبر اسلامی انتخاب بکنه، چون جامعه نیاز به این رهبر داره. حالا ببینید، ما بعضی از این شرایط رهبری رو از روی مسائل عرض به خدمتتون که اسلامی خودمون، در واقع از روی مواردی که ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین بیان کردن، من برای شما میخونم، یه مقدار سریع میخونم که وقت گرفته نشه. مرحوم نراقی رحمت الله علیه کتابی داره به نام عوائد الایام. مرحوم طبرسی رو هم که شما میشناسید، کتابی به نام احتجاج داره که بسیار کتاب عالی است، الان فارسی هم چاپ شده، بس که این کتاب جالب هست، خیلی جالبه و فارسی سلیس هم ترجمه شده. یک حدیث طولانی در این احتجاج طبرسی رحمت الله علیه نقل کرده، قسمتی از اون این قضیه است که من میگم. عوائد الایام هم صفحه 186 حدیث 6م 7م و 8م هست. گفته میشه قیل لامیر المؤمنین علیه السلام، گفته شد به امیر المؤمنین علیه السلام، یک کسی گفت، اسم راوی مشخص نیست، که من خیر خلق الله بعد ائمه الهدى و مصابیح الدجا. از اون حضرت پرسیده شد بهترین خلائق بعد از ائمه هدا، ببینید نه ائمه هدا باشند و چراغهای تابان ظلمات، یعنی در ظلمات چراغهای تابان ائمه هدا هستن، مصابیح الدجا یعنی این چراغهای تابان ظلمات، ائمه هدا باشن که نه هستن خوشون، اگر نبودن بعد از ائمه هدا بهترین خلائق بعد از ائمه خدا و چراغ‌های تابان ظلمات و تاریکی چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند علما هستند، دانشمندان، زمانی که صالح باشند. پس نتیجه‌ای که شما می‌گیری اینه که عالم اگر صالح و شایسته و شایستگی این کار نداشته باشه، اگر صالح نباشه، شایستگی نداشته باشه، اگر چه دانشمندم باشه، عالمم باشه، فقه هم خونده باشه، فقاهت هم خونده باشه، 10 سال، 20 سال، 30 سال هم تو حوزه، به قول ماها تو حوزه علمی قوم هم باشه، جاهای دیگه هم باشه، فلان حوزه نجف هم باشه، حوزه مشهد هم باشه، حوزه های دیگه هم باشه، فایده ای نداره. حتما باید عالمی باشه که حضرت می فهمن صالح و شایسته باشه. در اینجا دقت بکنید، یک پرانتزی هم باز میکنیم، یک صلواتی بفرستید. یه صلوات بلندتر هم بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. حالا علما که میگیم دانشمندان، دقت داشته باشید، اگر کسی سوال کرد آقا اینجا حضرت فرموده دانشمندان صالح، از حدیث این در اومده که دانشمندان صالح، ما میریم سراغ فیزیکدان صالح، شیمیدان صالح، میاریمش، میگیم آقا مثلا شما بعد از ائمه هدا به عنوان فقیه، مجتهد یا حداقل رهبر اسلامی مطرح بشه. دقت بکنید، پیغمبر یک حدیث طولانی دارن که، یعنی زیاد هم حدیث طولانی نیست، یه قسمتی از اون حدیث رو ما آوردیم، همچین نیمچه طولانی هست، آوردیم قسمتی از این حدیث رو در کتاب اصول کافی جلد 1، کتاب فضل العلم صفحه 32 حدیث 1. در چندین جا این حدیث ذکر شده، حدیثی که خیلی هم شاید این رو بلدن و شاید حفظم باشن، ولی دقت لازمه باید درش بشه. حضرت در این حدیث شریف می فرماین که علم وقتی ما، یعنی بیانشون این هست که وقتی ما صحبت از علم میکنیم، حالا این که عرض کردم حدیث طولانیه، برای اینکه کسی رو آوردن به حضرت گفتن که یا رسول الله، حضرت پرسید این کیه، گفتن یا رسول الله این علامه است. خب ما الان تو زمان خودمون همین حق یه کسی که میبینیم مثلا دو سه تا علم خود بلد بشه زودی میگه مثلا طرف علامه است، کتابم چاپ میکنه مثلا مینویسه کتاب علامه. اینا هم گفتن به پیغمبر که یا رسول الله این علامه است. خب حضرت فهمود که بعد صحبتی داره تو حدیث که حالا من نمیخوام کشش بدم به خاطر اینکه از موضوع بحث میترسم خارج بشیم. حضرت فهمود که این علامه نیست، علامه به این نمیگن، چرا که این علمی که داره اصلا در تعریف علم نمی گنجه. اینو اصطلاحاً بهش علم نمیگن، بهش میگن فضل. تازه اگه چیزی باشه که شما دارین به واقع میگین بهش فضل میگن، علم نمیگن. اینا پرسیدن که یا رسول الله پس علم چیه؟ حضرت فرمودن انما العلم ثلاثه، علم از نظر خدای تعالی فقط سه تا بیشتر نیست. کسی که یکی از اینها رو داشته باشه عالمه، دو تا رو داشته باشه، هر سه تا هم داشته باشه علمش بیشتره، میشه به قول معروف عالم ناس، میشه به قول ما گفتن عالم واقعیه. عالم واقعی، عالم ربانی کسی است که این سه تا علمو داشته باشه، یکی از این هم داشته باشه باز عالم، عالم درون علم هست. فرمودن که آیتون محکمه، خب، او فریضتون عادله، او سنتون قائمه، و ما خلاهن فهو فضلون. حضرت فرمودن علم منحصر در سه چیزه: یک، آیه محکم، دو، فریضه عادله، سه، سنت قائمه. و غیر از این سه چیز هر چه باشد برتری است، فضل هست. بعضی ها معنی کردن زائده، ولی به نظر من زائد درست نیست، به دلایلی زائد درست نیست، غلطه. به معنی فضل، فضل معنی برتری هست، یک نوع برتری هست. اصطلاحاً در مقابل علم به اون گفته میشه فضل. این آقا فاضله نه عالم اصطلاحاً. بعد حضرت عرض به خدمتی که بعضی آمدن حدیث حضرت رو توضیح دادن، خیلی هم توضیح دادن از علمای ما، یکی از اینها علامه مجلسی رحمت الله علیه هست، آمده این حدیث رو توضیح داده، خوبم توضیح داده. علمای دیگه هم توضیح دادن، مرحوم محقق میرداماد توضیح داده اینا، ولی خب بعضی جاهاش همچین توضیحاتش اشکالی بهش وارد. علامه خوب توضیح داده، فرموده آیت و محکمه، چون خود علامه از رو احادیث دیگر پیغمبر و ائمه اینو آورده بررسی کرده، ما داریم خلاصش برای شما میگیم. فرموده اون چی که ما تحقیق کردیم دیدیم آیت محکمه اشاره به اصول عقاید است، چون براهینش آیات محکماتی است که از عالم و یا قرآن اخذ می‌گردد. چه اینو اصطلاحاً هم بهش فقه اکبر میگن، اصطلاحاً هم فقه اکبر بهش میگن، محقق میرداماد میگه فقه اکبر. آیه محکمه میشه اصول عقاید. دوم، فریضه عادله اشاره به علم اخلاق هست، چون در علم اخلاق میگه که لشکر عقل در مقابل لشکر جهله، تو اصول کافی هم میدونی همچین تقسیمی رو کرده، ده ها صفت رو ورده از لشکر عقل در مقابل لشکر جهل، و خالی شدن از جهل و پر شدن به عقل و علم، این مطلب مطلب واجبی هست، یعنی انسان باید دائما از جهلش کم بکنه به علمش اضافه بکنه، به تکامل عقلیش کمک بکنه. لذا این فریضه نام گرفته. فریضه میدونه دیگه، فرض یعنی واجب بودن، فرضه یعنی ای وجبه، یعنی واجب کرد. تو قرآن هم داریم این مطلب رو که فرضه به معنی وجبه هست، یعنی واجب کردن، واجب شد، واجب کرد پروردگار بر مثلا این قوم فلان. خب اینو بهش میگن فریضه. حالا چرا بهش میگن فریضه عادله؟ عادله بودنش به خاطر واسطه بودنش بین افراط و تفریطه، یعنی انسان باید فلان صفت رو داشته باشه، مثلا انسان باید شجاع باشه، اما شجاعت زیاد از حدش میشه بیباکی و تهور، مذموم هست. کمش هم میشه جبن، اونم مذمومه. پس بین افراط هست و تفریط. که اینو بهش میگن فریزه عادله. فریزش به خاطر اینکه انسان متصف به این صفات کمال بشه واجب هست که بره دنبال کمالات. تا زمانی که در این دنیا هست هرچی میتونه به کمالات خودش اضافه بکنه. عادله هم برای اینکه حواسش هم باشه، افراط و تفریط رو دقت داشته باشه. همه صبح تا شب وایس نماز بخونه. خب نماز خیلی خوبه، واجبشه که باید خون، مستحبش هم خیلی خوبه، ولی از صبح تا شب نماز بخونه از کسب علم میفته، از کاسبی میفته، اونایی دیگه هم جزء مسئله عبادیه. رسیدگی اگه زن و بچه داره، رسیدگی به زن و بچه خیلی مهمه. حتی بازی کردن با بچه، حتی وقت گذاشتن با فرزندانش انسان، اینا جزء واجباته، جزء مسائل اخلاقی واجبه، ولی زو فریضه است. انسان باید این افراط ها و تفریط ها در نظر داشته باشه. از صبح من برم داخل مسجد بشینم تا شب دور صبح بشه برم بخوام داخل بچه خوب، نه بشینم خوبه تا شب، نه این کار کار درستی نیست. انسان آمده عبادت رو من جمیع الجهاد بکنه، یعنی باید عبادت رو من جمیع الجهاد در نظر بگیره. من نماز دارم، روزه دارم، رسیدگی به زندگی دارم، کسب دارم، معیشت دارم، کسب علم دارم، تحصیل دارم، تدریس دارم، یاد میگیرم، باید یاد بدم، اینها همه با همه جدا نمیشه کرد از هم دیگه. سوم سنت قائمه، که البته همون فریضه عادله را محقق داماد رحمت الله علیه فقه اصغر نامیده اینو. سوم سنت قائمه، سنت قائمه اشاره به احکام شریعت و مسائل حلال و حرام هست. چیزی که ما امروزه بهش میگیم احکام عملیه، که در رساله های عملیه موجود هست، ما باهاش سر و کار داریم. فقه این سنت قائمه که حالا بیا خوشبختانه یا متاسفانه در حوزه های علمیه ما، حوزه های درسی ما، متاسفانه بیشتر به این الان اهمیت داده میشه، یعنی به این سنت قائمه اهمیت داده میشه. سنتش که همون میشه کاری که پیغمبر کرده، یعنی اینکه آنچرا که خداوند بهش یاد داده که اینجوری نماز بخون، اینجوری روزه بگیر، اینجوری خمس بده، اینجوری زکات بده، اینجوری نماز مستحبی به جا بیار و قص علی هذا، حضرت اینها رو آمده عرض به خدمتتون که به ائمه اینها رو آموخته و سپس آنچرا که یاد گرفته تا اونجایی که خودش در حیات بوده به مردم همه رو آموخته و مردم یاد گرفتن. این میشه سنت قائمه. غیر اینها برتری هست ولی به درجه این ستا نمیرسه. و ما خلاهن فهو فضلون. حالا برگردیم به اصل بحث. این رو عرض کردیم که عالم، حضرت امیر میفهمن، باید صالح و شایسته باشه. اگر صالح و شایسته نباشه صلاحیت مرجعیت رو هم نداره، چه برسه صلاحیت چی؟ رهبری رو. باز مرحوم آیت الله حاج مولا احمد نراقی رحمت الله علیه در کتاب مستند و شیعه خودشون صفحه 516 جلد 2 طبع سنگی هم هست، کتاب قضاءشون، اونجا به نقل از کتاب غوالی و لعالی این رو آورده، الناس اربعتون، که ما حالا فاکتور میگیریم حدیث رو، فقط یک قسمتش رو عرض میکنیم. میفهمد مردم چهار دستن، یه دستش رو عرض میکنیم. رجل یعلم و هو یعلم انه یعلم فذاک مرشد حاکم، فذاک مرشد حاکم فتبعوه. حضرت میفهمد مردم چهار دسته هستن. یه دسته از اونها مردیست، یعنی به عنوان نمونه، مردیست که میداند و میداند که میداند، یعنی رفته یک علمی رو یاد گرفته، اعتقادات رفته یاد گرفته، اخلاق یاد گرفته، رفته فقه یاد گرفته، جوری یاد گرفته که متزلزل نیست. یعنی اینجا که یاد گرفته اومده بیرون نمیگه که انا، یکی ازش سوال میکنه میگه راست میگی یا ما نمیدونستیم، ما یه چیزی که به ما گفت ما اومدیم بیرون اینجور نمیدونستیم این اشکالات هستش اینا. آره 10 سال 12 سال وقت ما رو تلف کردن این حرفا به ما زدن. حالا در صورتی که اون چیزی که یاد گرفته درست هم هست، لکن یقین به درستی اون چیزی که یاد گرفته چی؟ نداره. رجلون یعلم و هو یعلم انه یعلم، یعنی مردی که میدونه، انقدر قشنگ یاد گرفته که میدونه که و میداند که میدونه، یعنی یه چیزی رو میدونه و خودش هم میدونه که اینو میدونه، آگاهه، یقین داره اینو که یاد گرفته درسته 100%، متزلزل نیست، خیلی محکم میاد توی میدون و واقعا هم اون چیزی که یاد گرفته درسته، نه اینکه خدا نکنه که درست نباشه. یعنی هم علم داره، فارسیش این میشه، و هم علم به علم خودش داره. خب حضرت میفرماید که این مرد مردیه که به نظرم هم این حدیث از امیرالمومنین علیه السلام باشه. حالا اونجا رجوع میکنید، عرض به خدمتون که خواهید دید یا از پیغمبر هست یا از امیرالمومنین سلام الله علیه. خب حضرت میفرماید وقتی چنین مردی از بین این 4 دسته که گفتیم پیدا شد، حضرت میفرماید فذاک مرشد حاکم، این مرد مردی است که مرشد و حاکمه. مرشد یعنی چی؟ مرشد یعنی واقعی، یا نه اینکه مثلا شما میرید چلو کبابی میگن آقا مرشد اینجا هستش، یا میرید مثلا تو حمام میگن مرشد اینجاست، نه یا میرید مثلا توی فلان جکه دراویش نمیدونم چی میگن آقا مرشد اینجاست، نه اینا که همه کلکی پلکی هست به قول معروف. مرشد به معنای واقعی یعنی ارشاد کننده، میدونه، به علمش یقین داره و با این علم خودش واقعا ارشاد میکنه، واقعا راهنمایی میکنه، حرفش ردخور نداره. اگر نسخه اعتقادی به دست شما میده، نسخه 100% درسته، شما را به منزل میرسونه، به مقصد میرسونه. اگه نسخه اخلاقی به دست میده، نسخه فقهی به دست میده، شما را به مقصد میرسونه. بعد حضرت میفهمد این مرد مردی است که مرشد و حاکمه، یعنی ارشاد و راهنمایی میکنه و امر و نهی او نافذ است، بنابراین واجب است که چی؟ فتبعوه، بنابراین واجب است بر شما که از او پیروی کنید. خب این شد تا اینجا 2 تا شرط رهبری جامعه اسلامی. یکی این که رهبر گفتیم که باید حتما چی باشه؟ صالح باشه. بعد از این که گفتیم خودش مجتهد، حالا اینا رو بعدن دوباره هم یک جمع‌بندی میکنیم، فقیه هست، مجتهد هست، آگاه فلان، باید صالح هم باشه. دوم چی باشه؟ عالمی باشه که خودش یقین داره به علم خودش، علم به علم خودش داره، میدونه درسته، متزلزل نیست. مثلا امروز بشینه صحبت بکنه، بیان بگن که آقا مثلا شما عرض به خدمتتون که این نشستی دارین صحبت میکنه، الان اینجوری بگه آقا بله من استعفامو دادم، خودتون میدونین با این مملکت مام رفتیم، خدا حافظ شما، یا تمام رشته هایی که همه بافته شدن همه پنبه بشه و از بین بره. نه، یک انسان قوی مستحکم غیر متزلزل به علم خودش یقین داره، میدونه اون چی که درک کرده درسته، درکش از روابط بین الملل داخل خارج اینها همه درسته، اطلاعاتی که بهش دادن درسته، داره اطلاعات کلی رو میگیره، آنالیز میکنه به قول ما گفتنی، و اینها رو نتیجه گیری میکنه، به عنوان رهبری ازش استفاده میکنه. اینم 2 تا شرط. پس واجب است بر شما که از او پیروی کنید. در حلیت الاولیا جلد اول صفحه 77 ابو نعیم اصفهانی، پس حلیت الاولیا جلد اول صفحه 77 ابو نعیم اصفهانی از امیرالمومنین علیه السلام، اینم دقت بکنید، روایت میکنه که حضرت فرمودن که الا ان الفقیه کل الفقیه الذي لا يقنط الناس من رحمت الله ولا يؤمنهم من عذاب الله ولا يرخص لهم في معاصي الله ولا يدع القرآن رغبتا عنه الى غيره ولا خير في عبادت لا علم فيها ولا خير في علم لا فهم فيه ولا خير في قراءت لا تدبر فيها. همه رو یه جا خوندیم که حالا معنی فارسیشو بگیم که دوستان زودتر تو ذهنشون بنشینه. روایت بسیار جالبیست، خیلی قشنگ. حضرت میفهمن که آیا خبر ندهم شما را از فقیه، یا عبارت دیگه هم میشه که آگاه باشید که فقیه چه کسیست. فقیه مشخص کن، یعنی کسی که حالا میخواد رهبری جامعه اسلامی را بر عهده بگیره. حضرت میفرماین آن کسی که حق فقاهت را ادا کرده است. یه وقت وسطش داریم میگیم کسی اشکال نکنه بگه آقا حضرت فقیه داره میگه. ها بله، وقتی فقیه این شرایطو باید داشته باشه شما به من پاسخ بدید. رهبر نباید این شرایطو داشته باشه، چون رهبر بالاتر از فقیه دیگه. بله، خب رهبر باید این شرایطو، وقتی ما مستقیم پس میگیم آقا شرایط رهبری داره، میگه کسی تعجب نکنه، چون فقیه که این شرایطو باید داشته باشه، رهبر موافق فقیه باید این شرایط حتما داره باشه. حضرت میفهمد که آیا خبر ندهم شما را از فقیه، آن کسی که حق فقاهت را ادا کرده است و به جان و روح فقاهت رسیده است، یعنی در فقاهت کامله. حالا چجوری؟ دقت بکنید، خود حضرت توضیح میده. او کسی است که مردم را از رحمت خدا مایوس و ناامید نکند. اگه کسی اومده پیشش یا عده اومدن پیشش گفتن آقا ما لاتای چاله میدون بودیم، مثلا یه دورانی اینجوری گذروندیم، حالا اومدیم توبه کنیم فلان کنیم، بگی بریزید آقا اینا رو دفتر بنده بیرون، این آشغال‌ها کیان مثلا اومدن تو دفتر ما. مثال عرض می‌کنیم، میگه فقیه اون کسی که اینا رو بپذیره، باهاشون صحبت بکنه، امید به اونها بده، امیدواری بده به رحمت خداوند که خداوند توبه شما را میپذیره، اگر اهل توبه باشید توبه کنید، خداوند توبه شما را میپذیره. همش با امثال خودش که علما هستن نشست و برخاست نشته باشه. بقال هام هستن، قصاب هام هستن، دانشجو هام هستن، از خدمتتون که ممکنه یه دست معتادان باشن که ترک کرده باشن، اینا هم باشن، لاتام هستن، اینا هم هست. باید با اینها در حال ارتباط باشه، باید اینها را هم زیر پوشش داشته باشه، باید با اینها هم در تعامل باشه. فقط حضرت میفهمد کسی که مردم رو از رحمت خدا مایوس و ناامید نکن. اگه اتفاقی افتاده تو جامعه، حالا فلانی را تو فلان کار غلط هم کرده، یا رفته مثلا یه مدتی طرف خدای نکرده نعوذ بالله رفته ماهواره گرفته خونش کشته، حالا فلان خواهد برگرده میگه آقا من اومدم تازه مرجع چیکنم 60 سالم هم هست، بگه آقا برو دنبال کارت 60 ساله، عرض به خدمتون این که نفهمیدی، حالا اومدی بگی که چی اومدی سراغ ما، حالا فلان پوش برو آقا دوما هر کاری 60 سال کردی حالا برو بکن. مثال میگم، نه بفرمو، در خونه خدا بازه، منم که فقیه هم عالم این امت هستم، به تو میگم که خداوند این پیام های مهرنگیز رو برات فرستاده، اینجوری اینجوری اینجوری، بسم الله. مردم رو نامید نکن. دوم، آنها را از عذاب خدا ایمن نگرداند. یعنی برای اینکه دل مردم رو به دست بیاره بگه آقا جون عیب نداره، حالا جوونه میره جوونی میکنه، چهار تا تکچر هم بزنی اشکال نداره، برید در مسجد دخترانه هم بایستین، حالا بالاخره یه نگاه میکنیم، بالاخره یکی هم در آینده انتخاب میشه، انشاءالله فی امان الله موفق و معید بشید، مثلا دارم میگم، یا برید مثلا نمیدونم آقا فلان کار رو انجام بدید، حالا این بنده خدا رفته نم مثلا چیچی نم خورده مثلا، یا چیچی مثلا کشیده، اشکال نداره، عیبی نیست، بهش حرجی نیست، یه مقدار دیگه که کشیدی بعدم بیا پیش ما، مخمو مثلا به شما بگیم. نه، نه اونجور نه اینجور. یعنی مردم رو ایمن کنه از عذاب الهی. خداوند اول دعای افتتاح انی افتته الثناء بحمدک، شما بخونید با من ببینید درسته یا نه، و انت مسدد للثواب بمنک و ایقن تو، من یقین به این دارم توی خدا، انک انت تو خود تو، ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. ببین اول دعای افتتاح خیلی دعای زیبایی هم هست، من بنده یقین دارم که توی خدا، خود توی خدا، هم مهربانترین مهربانان هستی، اما در جای خودش شدیدترین عقوبت کنندگان هم هستی در جای خودش. من باید توی خطی برم جلو که نه از عذاب تو خودم رو ایمن بدونم، نه اینکه از بهشت تو خودم مایوس بدونم. دائما بین خوف و رجا باشم، این جاده خوف و رجا داشته باشم. حضرت میفهمد اون رهبر اسلامی، اون فقیه کسی است که مردم رو از عذاب خدا هم ایمن نکنه و در معاصی پروردگار آنها را آزاد نگذارد. حجمه خودشو بیاره، تهاجمشو بکنه، آی مردم اینجا گناهه، نیروهای خودشو بفرسته، بگه آقا دستوراتو بده برید جلوی نام ماهواره ها بگیرید، جلوی نمیدونم فلان بعد حجابی رو بگیرید، جلو فساد و فحشا. از اون طرفم دستور بده که اگر اینها توبه کردن میخوان برگردن فلان کنن، در توبه رو به روی اینها نبندید، در توبه خداوند بازه، در رحمت خدا بازه. خب ادامش پس این شد که اجازه گناه به اونها نده. ادامش ادامه روایت، و به واسطه رغبتی که به سوی علوم دیگر غیر از قرآن پیدا کرده باشد قرآن را ترک نکند. خیلی مسئله عجیب که من خیالم به ذهن من حقیر سراب و تقصیر عجیب اومده این مسئله، که حضرت چقدر قشنگ داره بیان میفهمد. میفهمد فقیهی، ببینید اون موقع حضرت بیان کرده، الان هزار و خورده سال بعد ما خیلی جار. من تو ذهنم این اومد، بعد رجوع کردم دیدم آیت الله، حتما شما اینو بنویسید که آیت الله حسینی تهرانی، محمد حسین حسینی تهرانی، ایشون کتابی داره به رحمت خدا رفته، قدس الله نفسه و زکیه، کتابشو عرض به خدمتتون که آقایون سعیدیان عرض به خدمتتون این که و آقای ظاهرن راجینا می باشن که گردآوری کردن سخنرانی های ایشون رو، کتابی داره به نام ولایت فقیه در حکومت اسلام. در این کتاب عرض به خدمتتون که بیان کرده ایشون مطلبی رو خیلی تکان دهنده که حالا من فرصت باشه براتون میخونم اون مطلب، اگرم نه که میذارین برای جلسه بعد. دقت بکنید اون چیزی که به ذهن من رسید. اول من عرض کنم ما آمدیم حوزه درسی تشکیل دادیم، حوزه های علمیه داریم که خب طلاب میرن در اینجا دروس یاد میگیرن. خیلی باعث تأسفه، در گذشته که اصلا این چنین بود، طلاب میرفتن توی حوزه علمیه انقدر میچسبیدن به دروس دیگر که قرآن رو که کتاب آسمانی و ثقل چی هست، ثقل اکبر هست، رو کنار میگذاشتن، با قرآن کاری نداشتن، میچسبیدن فقط به ثقل اصغر، فقط روایات احادیث، اصول فقه، خارج فقه، خود فقه، درسای دیگه فقهی همه. کار به جایی میرسید وقتی کسی اینجا ملبس به لباس روحانی میشد میامد بیرون، معمم میشد به قول معروف میامد بیرون، این امام جماعت قرار میگیره حمد و سورهش غلط بود. چرا؟ برای اینکه قرآن باش کار نکرده بودن، فقط فقه باش کار کرده بودن. حضرت ببینید چه نکته قشنگی داره بیان میکنه. حضرت میفهمد تو که داری میری حوزه علمی درس بخونی، اول اولویتت قبل از خارج فقه و چیزایی که اول اولویتت باید قرآن باشه. هر چی میگیری بعد از قرآن بگیری، اولم روخانی قرآنت رو درست بکنی، اول روخانی قرآنت درست بشه، بعد روحانی ما از حوزه علمیه بیاد بیرون روخانی قرآنش ضعیفه یا غلط اعرابی داره، خب این خیلی زشته. چه کتابی بهتر از قرآن؟ چه کتابی بالاتر از قرآن؟ ولذا ببینید حضرت میفهمد و به واسطه خیلی حدیث زنده ایستا، و به واسطه رغبتی که به سوی علوم دیگر غیر از قرآن پیدا کرده باشد قرآن را ترک نکند. این یکی از شرایط رهبری و مجتهد مسلم و فقیه بودن هستش. حضرت ذکر میکنه یعنی قرآن رو کنار نذار، قرآن ثقل اکبره، باید به قرآن بچسبی، قرآن رو اولویت اول قرار بدی، بعد بری سراغ علوم دیگه. آقا ما در حوزه 15 سال خارج فقه خوندیم، خب قرآن رو چیکار کردی؟ قرآن چی؟ قرآن چیزی که نداره، اصول فقه دریاییست و با نظرات علما، همه این علما رو به توان میلیارد برسون در مقابل قرآن یک دونه مو به حساب نمیان. قرآن باید بررسی بشه، باید ظاهر قرآن رو درست میکردی، قواعد ظاهری قرآن، سپس سراغ محتوای قرآن، بعد از اون سراغ تأویلات قرآنی. ما خیلی برامون واقعا زشت هست، خیلی از ماها، خیلی از طلابمون یک دوره تفسیر قرآن رو در تمام طول حیات علمی خودش تو حوزه علمیه نخونده از اول تا آخر، یعنی یه دوره تفسیر رو بگیره از اول تا آخر یه دوره تفسیر قرآن رو خوانده باشه. نه همه ها، بعضن رو داریم عرض میکنیم. حضرت میفرماید که به واسطه رغبتی که به سوی علوم دیگر غیر از قرآن پیدا کرده باشد قرآن را ترک نکند. بعد میفرماید آگاه باشید آن علمی که در آن تفهم نباشد، یعنی فهم نباشه، من نفهمم، خیر ندارد. خیلی عجیبه، آن علمی که در آن تفهم نباشد خیر ندارد. یعنی چی؟ یعنی من میرم دانشگاه پیام نور، جامعه علمی کاربردی، پیام صوت، پیام نور، پیام ظلمت، دانشگاه آزاد، دانشگاه تعاونی، دانشگاه سراسری، هر چی زورم میرسه یکی از اینها رو بالاخره میرم، یکی این دانشگاه ها. شب میرم درس میخونم، صبح میرم درس میخونم، تمام اینا که درس میخونن در رشته خودشون، نه همشون ها، خیلی الان ما داریم واقعا زحمت میکشن، یه عده زیادی متاسفانه از اینها توی مدرک غرق شدن. ما ازشون تو همون رشته خودشون میگیم آقا بیار ما سوال بکنیم که ببینیم چی یاد گرفتیم. بنده خدا خیلی آدم منصفی باشه میگه هیچی بلد نیستم. اگه زن باشه شما بشین پس برای چی دنبال این مدرک رفتیم؟ میگه والا خواستگارا میام. من میگم دیپلم میرم پیداشون میشه، گفتم لیسانس رو بگیریم که لااقل خواستگارا رد نشه. پسران به گونه ای دیگه میگه ما خودم دنبال کار سر کار میریم، لیسانس نشوشیم 30-40 هزار تومان عقب هستیم، در ما حقوقمون اضافه نمیشه. تا اینجای بحثو داشته باشی، جلسه بعد این حدیث امیرالمومنین اصلا توضیح بدیم و شرایط رهبری رو واقعا بیان بکنیم، اون وقت ببینیم که ما از چه نعمتهایی واقعا برخورداریم در این زمینه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. Oh,